لري نه ده چې د دوی کرنیز پیداوار او د میوو حاصلات به څو برابره ډیر شي.
سلام و خسته نباشین، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدین. توجه کنین به خبرها. بخش زنان سازمان ملل متحد خبر داده است که اکثریت افغانها از آموزش دختران و زنان حمایت میکنند. سوفیا کالتورب رئیس بخش حقوق بشر این نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی 90% مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند. خانم کالتورب افزود که بر پایه نظرسنجی انجام شده در ماهای جولای و اگست 79% زنان گفتند که ممنوعیت آموزش بر زندگی روزمره آنان تاثیرات منفی گذاشته است، برخی را ناامید ساخته و شماری را از لحاظ روانی به شدت آسیب رسانده است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند، همچنان دروازه پانتون‌ها را نیز برای دختران و زنان بستند. امروز شنبه 30 آگوست کمپاین واکسین پولیو در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز می‌شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز جمعه در صفحه ایکسش در این مورد خبر داده است. به گفته این نهاد، این کمپاین در ولسوالی‌های دو ولایت شرقی ننگرهار و لغمان تطبیق می‌گردد. این نهاد از تمام شهروندان این ولایت‌ها خواسته است که با واکسین کردن کودکانشان در رسیدن به یک افغانستان آری از فلج کودکان سهم بگیرند. به اساس معلومات سازمان جهانی صحت، در سال جاری میلادی تا کنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده است که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است. همچنین تا کنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های از جمله کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننگرهار و زابل گزارش شده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز جمعه در گفتگوی تلفنی با یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی در مورد پناهجویان افغان در پاکستان صحبت کردند. بر اساس گزارش‌ها این گفتگو بیشتر روی پناهجویان افغان در پاکستان متمرکز بوده که جرمنی تعهد کرده آنان را بپذیرد. انتظار می‌رود نزدیک به 50 تن از این گروه روز دوشنبه با پرواز از اسلام آباد به شهر هانوفر جرمنی منتقل شوند. هفته گذشته بیش از 450 افغان در پاکستان بازداشت شدند که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است. در بیش از 4 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی 10,000 افغان را به عنوان پناهنده پذیرفته است. بر اساس گزارش ها هنوز حدود 2,300 افغان در پاکستان باقی ماندند که با وجود تعهد جرمنی برای پذیرششان همچنان در آن کشور به سر می برند. رئیس جمهور اوکراین میگوید تلاش میکند در 3 تا 4 روز آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی دیدار کند. ولودیمیر زلنسکی دیروز در کیف به خبرنگاران گفت که تصمیم برگزاری این نشست را پس از آن گرفته که روسیه برای حمله تازه در شرق اوکراین آماده شده است. زلنسکی افزود که نزدیک به 100,000 سرباز روسی در کنار خط مقدم در نزدیکی شهر استراتژیک پوکروسک تجمع کردند. ترامپ در 15 آگوست هنگام دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا او را تشویق کرد که با رئیس جمهور اوکراین به گفتگو بنشیند، اما تا حال این نشست برگزار نشده است. حدود 1 هفته پیش ترامپ گفت اگر این گفتگوها انجام نشود در 2 هفته آینده در باره گامهای بعدی خود تصمیم خواهد گرفت. در 26 آگوست رئیس جمهور آمریکا همچنان از احتمال وضع تحریم‌های تازه بر مسکو سخن گفت، اما تاکید کرد که این جنگ جهانی نخواهد بود بلکه جنگ اقتصادی خواهد بود. آقای ترامپ در همان زمان گفت که زلنسکی هم کاملا بی‌گناه نیست. تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر تیم ملی ایران با نتیجه 3-1 شکست خورد. این بازی دیروز در تاجیکستان در چارچوب جام ملت‌های آسیا برگزار شد. نخستین گل را بازیکن افغان امید موسوی در دقیقه 21 به ثمر رساند، اما 5 دقیقه بعد بازیکنان ایرانی بازی را مساوی کردند و پیش از پایان نیمه نخست ایران گل دوم را زد. سپس در نیمه دوم گل سوم را نیز به تیم افغانستان وارد کرد. تیم افغانستان در جریان این رقابت‌ها دومین مسابقه خود را روز دوشنبه در برابر تیم میزبان تاجیکستان انجام خواهد داد. افغانستان در این جام در گروه B با ایران، تاجیکستان و هند همگروه است. و تیم ملی کرکت پاکستان تیم ملی افغانستان را در مسابقه 20 اوره با تفاوت 39-2 شکست داد. این مسابقه شام گذشته در شارجه در چارچوب رقابت‌های سه جانبه 20 اوره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی که میزبان این مسابقات است برگزار شد. تیم افغانستان دومین بازی خود را روز دوشنبه در برابر تیم امارات متحده عربی انجام خواهد داد. مسئولان بورد کرکت افغانستان میگویند که هدف از این رقابت‌های سه جانبه آمادگی برای جام آسیایی است که در روز بعد در امارات متحده عربی آغاز می شود. در کنار این سه تیم، تیم های ملی هند، عمان، هنگ کنگ و بنگلادش نیز در این جام آسیایی شرکت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که ضرب الاجل تعیین شده برای بازگشت افغانها از پاکستان یک بحران عمیق است. فردا 31 آگوست مهلت تعیین شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت‌های POR به افغانستان به پایان می‌رسد. گزارش تازه سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اصلی بحران‌ها در برابر عودت کننده‌ها و بیجا شدگان بوده است. برخی از عودت کننده‌ها از ایران و پاکستان می‌گویند که با چالش‌های مختلف روبرو هستند.
زده خیمه زندگی میکنیم، وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته. من هیچ راهی حل ندارم، نمیتونم گرما بیاد تا بریم دخانه، باران میادم جوری خیس میشه خیمه.
در گزارش هم خواهید شنید که مقام‌های پاکستانی از مرگ دست کم 28 تن در اثر سیلاب‌ها در ایالت پنجاب خبر دادند. و جوان از ولایت دایکندی به گونه داوطلبانه تلاش دارد که جنگل‌ها و چراگاه‌های کوهستانی را بازسازی کند. وی می‌گوید
در نخست با امکاناتی شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلاتی کوهی و بوته‌های کوهی را خریداری کرده از وی را در ولایت‌های مختلف توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم میزبان شما و این مجله خبری صبح رادیو آزادی را به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیمتان میکنم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید ضرب الاجل تعیین شده برای بازگشت داوطلبانه افغانهای دارنده کارت‌های POR در پاکستان در حقیقت یک بحران عمیق و فوری تر است. رئیس این سازمان در پاکستان در مطلب افزوده است که پس از پایان این مهلت مهاجران با بازداشت و اخراج روبرو خواهند شد، اقدامی که نه تنها از نگاه قانونی یک چالش است بلکه از لحاظ اخلاقی نیز یک پرسش برانگیز می باشد. این در حال است که فردا 31 آگوست مهلت تعیین شده از سوی دولت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت‌های POR به افغانستان به پایان می رسد. شماری از دارندگان این کارت‌ها می گویند از دهه‌ها به این سو در پاکستان زندگی می کنند و در این مدت کوتاه نمی توانند برای بازگشت آماده شوند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
در حالی که تنها یک روز به پایان مهلت تعیین شده برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت‌های POR از پاکستان باقی مانده است، کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که این ضرب الاجل در حقیقت یک بحران عمیق و فوری تر است که بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان تحت تاثیر قرار می دهد. فیلیپا کندلر رئیس UNHCR در پاکستان روز جمعه در مطلبی که در رسانه پاکستانی The News International منتشر و در صفحه رسمی فیسبوک این نهاد بازنشر گردیده تاکید کرده است که بازگرداندن اجباری این مهاجران به کشوری که برای آنان ناشناخته است، به ویژه در شرایط بحرانی کنونی بشری و در پرتو فرمانهای طالبان که حقوق اساسی زنان و دختران را نقض می کند، به معنای سلب کرامت، امنیت و احساس وابستگی از آنان خواهد بود. او در ادامه از دولت پاکستان خواست تا برای تسهیل بازگشت امن، داوطلبانه و همراه با کرامت با یک جدول زمانی معقول هماهنگی نماید و افغانهای در معرض خطر، به ویژه زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران را از بازگشت اجباری معاف کند. خانم کندلر همچنین تاکید کرد که دولت پاکستان باید روند صدور ویزا و قانونی سازی دارندگان کارت‌های PUR را فعال سازد و اخراج را صرفاً در برابر افرادی که در فعالیت‌های جنایی دخیل هستند عملی کند. او با اشاره به دهه‌ها میزبانی پاکستان از مهاجران افغان افزوده است که اخراج یا بازداشت کسانی که بیشتر به طور رسمی از سوی دولت این کشور به رسمیت شناخته شدند یک ناکامی اخلاقی است. این خواسته ها در حال مطرح می شود که فردا 31 آگوست آخرین روز تعیین شده از سوی دولت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت های PUR است. شماری از دارندگان این کارت ها می گویند از دهها به این سو در پاکستان زندگی می کنند و اکنون در این مدت کوتاه قادر به آمادگی برای بازگشت نیستند. حمید الله یکی از آنان که در کراچی پاکستان زندگی می کند در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
اینجا در کراچی تمام جایداد ما است. هیچ چیزی را نمی توانیم بفروشیم، نه خانه، نه دکان و نه موتر. ما با این چیزها چی کنیم؟ بعد از تاریخ 31 اگر اخراج و بازداشت ما آغاز شود، تمام جایداد ما همینجا می ماند.
پیش از این نیز دارندگان کارت PUR و شماره از نهادهای بین المللی از حکومت پاکستان خواسته بودند که مدت اعتبار این کارت ها را تمدید کند، اما وزارت امور داخلی پاکستان اعلام کرده بود که این ضرب الاجل تمدید نخواهد شد و پناهجویان مشمول آن از پاکستان اخراج خواهند شد. کارت PUR یک سند پناهندگی است که نخستین بار در سال 2007 از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغان ها صادر شد. UNHCR میگوید از آغاز سال روان تا تاریخ 28 آگوست بیش از 440 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در ماه آگوست 69% بازگشتی ها را دارندگان کارت های PUR تشکیل می دهند.
در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش میگوید که پس از سال 2021 میلادی خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اصلی بحران ها در برابر عودت کننده ها و بیجا شدگان بوده است. UNHCR در گزارش تازه خود گفته که خطرات حوادث طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی به ویژه افغان های را بیشتر متاثر کرده که اخیرا از کشورهای همسایه برگشتند و به گفته این سازمان ادغام آنها را با آزمون‌های جدی روبرو کرده است. از سوی دیگر شماری از عودت کنندگان از ایران و پاکستان می‌گویند که به دلیل نداشتن سرپناه به اثر باران‌ها و وقوع سیلاب‌های مدهش با آزمون‌های مختلف روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
باران میادم جوری خیس
میشه خیمه. معصومه زنی که از شهر تهران ایران به ولایت فاریاب افغانستان بازگشته میگوید که پس از دهها زندگی در ایران با طور اجباری همراه با خانواده‌اش به افغانستان بازگردانده شده و از حدود 3 هفته به این طرف در یک دشت سوزان در زیر خیمه در این ولایت زندگی میکنند. او به رادیو آزادی میگوید که با خطر جدی سیلاب ها روبرو هستند.
در خیمه زندگی میکنیم. وضعیتش خوب نیست، خیلی سخته. من هیچ راهی حل ندارم، گرما بیاد تا بریم در خانه. باران میادم جوری خیس میشه خیمه. خانواده همون همه اینا همش هستن. خود مادر شهرم مریض میاد، پدر شهرم سنش بالاست. اما خیلی گرمه هوا. خیمه برشیم با باد که میاد خیمه تکان میخوره.
سیدگل مرد 50 ساله ای که حدود یک ماه پیش از اسلام آباد پاکستان به ولایت ننگرهار افغانستان بازگشته نیز شکایت مشابهی دارد. او میگوید که گرمای هوا، نبود سرپناه مناسب و تغییرات اقلیمی باعث شده که پدیده های طبیعی مانند سیلاب ها و بارندگی های شدید زندگی او و خانواده اش را تهدید کند.
ما توان ساختن خانه را نداریم، جای هم نداریم که برویم. محل زندگی ما در کوهاست که به سختی می شود به آنجا رفت. خطر سیلاب، باد و باران زیاد است. دو بار باران آمد و سیلاب اموال ما را با خود برد. وضعیت منطقه ما خیلی بد است.
این افغان های بازگشته در حال از چالش های محیط زیستی و نداشتن آمادگی در برابر آن شکایت دارند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز در گزارش تحقیقی تازه‌اش با ابراز نگرانی گفته است که پس از ماه اگست سال 2021 تغییرات اقلیمی، رویدادهای طبیعی و شرایط سخت جوی در افغانستان به مانع حتی بزرگتر از جنگ برای ادغام و اسکان دوباره بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی تبدیل شده است. در این گزارش 32 صفحه‌ای که روز پنج شنبه 28 اگست در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده است که آمارهای موجود درباره تاثیر تغییرات اقلیمی و بی‌جا شدگی در افغانستان نشان می‌دهد که این کشور یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر حوادث طبیعی و بالایی شدید طبیعی است. گزارش می‌افزاید که در کنار چالش‌های فراوان دیگر، همین تغییرات اقلیمی و تهدیدات ناشی از آن یکی از بزرگترین موانع در مسیر جابجایی دوباره افغان‌های بازگشته و بی‌جا شدگان داخلی خوانده می‌شود. در این گزارش همچنین آمده که اکثر بازگشت کنندگان پیشاپیش اجگاه یا آمادگی درباره چالش‌ها و تهدیدات محیط زیستی ندارند و به همین دلیل آسیب زیاد می‌بینند و حتی برخی از آنها مجبور می‌شوند برای دومین بار آواره شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که نبود میکانیزم های منظم در این زمینه، افزایش شمار آوارگان داخلی و بازگشت کنندگان و کمبود منابع در افغانستان مشکلات و فشارها را بیشتر کرده است. این در حال است که با گفته UNHCR از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.3 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. افغانستان از قبل با توقف کمک‌های بین المللی و بحران شدید اقتصادی و انسانی روبرو بوده و سال گذشته نیز حوادث طبیعی مانند سیلاب‌های شدید، بارش‌های سنگین و زلزله‌ها این کشور را به شدت آسیب زدند. بر اساس گزارش‌های بسیاری از نهادهای بین المللی، هم‌اکنون هیچ گونه امکانات برای ادغام دوباره مهاجران در افغانستان وجود ندارد.
در گزارش همکارم شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که پس از سال 2021 میلادی خطرات حوادث طبیعی در افغانستان عامل اصلی بحران‌ها در برابر عودت کننده ها و بیجا شدگان بوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در صفحه وبسایت ما هم به گونه زنده بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رادیو آزادی را همچنان می توانید در فیسبوک هم مطالب و گزارش های ما را در صفحه فیسبوک ما هم می توانید دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که جوانی از ولایت دایکندی به گونه داوطلبانه تلاش دارد که جنگل ها و چراگاه های کوهستانی را بازسازی کند. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات منطقه. مقام های پاکستانی از مرگ دست کم 28 تن در اثر سیلاب ها در ایالت پنجاب خبر دادند. در خبرنامه اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان آمده است که در رودخانه های پنجاب از سال 1955 میلادی به این شدت سیلاب جاری نشده بود. روز جمعه مقام های پاکستانی گفتند که یکی از علت های اصلی این سیلاب ها هند است، زیرا این کشور توافقنامه آبی را با پاکستان به تعویق انداخته و دروازه های بندهای خود را گشوده است. احسن اقبال وزیر برنامه‌ریزی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است که بر اساس توافقنامه موجود، هند باید اطلاعات دقیق و فوری در مورد رهاسازی آبها به پاکستان میداد، اما چنین نشد. اگر این کار صورت می گرفت، پاکستان می توانست مدیریت بهتری در برابر این سیلاب ها داشته باشد. مقام های هندی اما میگویند که آن آنان تلاش های خود را انجام دادند، اما بارندگی های شدید باعث ایجاد این مشکل شده است. به گفته مقام های پاکستانی، از روز یک شنبه گذشته تا کنون هند 4 بار در مورد سیلاب ها هشدار داده، اما جزئیات دقیق را با اسلام آباد شریک نساخته و مشخص نکرده است که این سیلاب ها تا چه اندازه خطرناک هستند. هند امسال پس از یک حمله تروریستی در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره خود، توافقنامه آبی سال 1960 میلادی با پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. در ماه اپریل در پلگام تروریستان حدود 26 گردشگر را کشتند. دهلی نو این حمله را به پاکستان نسبت داد، اما پاکستان دست داشتن در آن را رد کرد. روز گذشته آبهای سیلابی به همه های شهر لاهور نیز رسید و شهر بزرگ دیگر پنجاب چنگ را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته است. اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان می گوید که عملیات بیرون کردن مردم از مناطق در معرض خطر ادامه دارد و هر لحظه احتمال افزایش تلفات وجود دارد. عرفان علی کاتیا، رئیس اداره حوادث طبیعی پاکستان، همچنان گفته است که تاکنون نزدیک به 1.5 میلیون نفر در پنجاب از سیلاب‌ها آسیب دیدند و با توجه به سطح بالای آبها احتمال افزایش این آمار وجود دارد. تا بعد از ظهر روز جمعه گزارش‌های منتشر شد که در نتیجه این سیلاب‌ها بیش از 1 میلیون نفر در پنجاب مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. بر بنیاد پیش‌بینی‌ها امروز و فردا در اسلام‌آباد، راولپندی و سایر بخش‌های پنجاب بارندگی صورت خواهد گرفت.
بیشتر از خبر،
در شماری از ولایت‌های افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی صورت می‌گیرد. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه‌اندازی شده است. این جوان کیست؟ در کدام ولایت این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنن، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشود و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشود، دیگر کارسها و چشمه ها خشک میشود.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته‌های کویی را خریداری کرده از وی را در ولایت‌های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده میگوید اکنون با همکاری شماری دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام میدهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او میافزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تاکنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لیسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت‌های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش‌های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می‌کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش‌ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دختران و زنان افغان میگویند که از سوی کاربران مرد رسانه های اجتماعی با کامنت های خوب مواجه نمی شوند و در مسنجر نیز مورد آزار و اذیت و مزاحمت قرار می گیرند. به گفته برخی از آنان به همین دلیل شمار مجبور شدند صفحات یا حساب های خود را مسدود کنند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
دیره دستی که سانول چی اویز مونگ زلون را مات کلو کمین تونو دلاری پا پیس بو پانا بانی مونگ تا تبسخور بایی کهو پک.
یکی از فعالان بخش آموزش و کاربر شبکه‌های اجتماعی میگوید هرچند هم ما را در صفحه‌های اجتماعیش به ویژه در فیسبوک مطالب درست، آموزشی و تربیتی نشر کرده، اما به گفته او در بخش کامنت‌ها بیشتر مورد تمسخر، بی‌احترامی و همچنان در مسنجر مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. لطیفه که نمیخواهد محل بود و باشش در افغانستان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت به همین دلیل ناگزیر شده صفحه فیسبوک خود را ببندد.
یک کسی بود که در مسنجر برایم پیام میفرستاد، مرا آزار میداد و در آخر مرا مجبور ساخت که از آن صفحه فیسبوک دست بکشم. بسیاری از همکاران و دوستان ما نیز با همین مشکل روبرو شدن.
اما لطیفه می افزاید که در کنار آن به ندرت کامنت های خوب و تشویق کننده نیز دریافت کرده است. این تنها لطیفه نیست که در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار و اذیت و مزاحمت قرار گرفته. شمار دیگر از دختران افغانیست میگویند با چنین مشکلات دستوگری بانند. مریم بارک یک خبرنگار افغان میگوید که یک صفحه رسمی فیسبوک دارد، اما به دلیل همین مزاحمت‌ها بخش کامنت‌های آن را بسته است. مریم به رادیو آزادی گفت
من از شبکه های اجتماعی استفاده می کنم. با وجود که حسابم بسیار رسمی است، اما بخش کامنت ها را بستم تا کامنت های منفی دریافت نکنم. با آن هم در مسنجر مزاحمت های زیاد پیش می آید.
مریم می افزاید که بسیاری از دختران اکنون به دلیل همین مزاحمت ها به نام پسران خانواده یا به نام های مستعار دیگر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می کنند. فتانه جوان، فعال حقوق زن و مدیر مسئول مجله آنلاین اقرا می گوید این گونه رفتارها بر وضعیت روانی و ذهنی دختران و زنان فعال تاثیر منفی می گذارد، آزادی بیان را محدود می کند و یک برخورد تبعیض‌آمیز به شمار می رود.
در شبکه‌های اجتماعی برخوردهای تبعیض‌آمیز این دیدگاه‌های بی‌مورد و خشونت لفظی علیه زنان به یک مشکل بزرگ در برابر فعالیت‌های دختران مابو بدل شده است. چنین رفتارها نه تنها محدود ساختن آزادی بیان است، بلکه تلاش برای تضعیف سهم اجتماعی و فرهنگی زنان نیز به شمار می روند.
زنانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده می گویند در چنین فضایی نمی توانند حرفها، تجربه ها و دیدگاه هایشان را با جامعه شریک کنند. اما فتانه جوان با آنان توصیه می کند به جای محدود کردن خود، حساب ها و صفحه هایی را که برایشان مزاحمت ایجاد می کنند بلاک و گزارش دهند. او همچنان بر بلند بردن سطح آگاهی عام از هر راه ممکن برای حل این مشکل تاکید می کند.